سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از شما بینندگان عزیز میکنیم که به برنامه های پرتو نور توجه میفرمایید. برنامه امروز رو تحت عنوان تحلیلی از انتخابات اخیر در ایران و نتایج آن خدمتون عرضه میکنیم. اگر خاطرتون باشه در هفتم اسفند سال 94 انتخابات مجلس شورای ملی، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، اینها دوره دهم و پنجم هر کدوم از اینها در هفتم اسفند برگزار شد و خب انتخاباتی بود و رقبا مشخص بودند و نتایجی به دست آمد. فکر کردیم که از آقای بازرگان دعوت کنیم که کمک بکنن که در ارتباط با مسائل انتخابات قبل و بعدش، الان حدود شاید دو هفته ای از گذشته، یه مقدارم تا حدودی آرامش پیدا کرده، هرچند که هنوز به قول معروف انتخاب شده ها سرتیفاید شورای نگهبان هنوز نشدن. درسته. یعنی اون هنوز باید شورای نگهبان اونها رو سرتیفای بکنه به قول معروف. خب خیلی خوش آمدید آقای بازرگان، تشکر از همکاری شما و شاید یک مقدمه کلی در این مسئله در این مورد شما بفرمایید و بعد من سوالات بعدی رو خدمتتون عرض می‌کنم.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. خب همه در جریان هستن، چیز ناگفته‌ای گمان نمی‌کنم وجود داشته باشه، به خصوص ما که در خارج از کشور هستیم و دستی از دور بر آتش وقایع داریم. قاعدتاً تحلیل خیلی بهتر و جامع‌ترش و هموطنان از داخل در جریانش هستن و مطلع هستن. من قبل از این که وارد در واقع اظهار نظر بشم، در واقع در قالب یک مثالی اون اتفاقی که افتاد و برای همه غیر منتظره بود، یعنی نتایج این انتخابات برای خوشبین ترین جریانات اپوزیسیون هم چنین انتظاری نبود، واقعا غیر مترقبه بود و فکر نمی کردن که به همچین نتیجه‌ای به خصوص در تهران به عنوان پایتخت به دست بیاد. یعنی دو طرف در واقع در برابر یک نتایج غیر پیشبینی شده ای قرار گرفتن. البته قدرت سر جای خودش هست، ولی این انتخابات جنبه یک نوع رفراندوم داشت. یعنی این نتایج معناش هم این نیست که حالا مردم همچه خواسته ای رو ارائه دادن الزاماً تمکین بکنن کسانی که به قدرت تکیه دارن، ولی به هر حال ملت بار دیگه نشون داد که نظرش چگونه هستش. عرض کردم که در قالب مثالی، ولی به قول معروف میگن در مثل مناقشه نیست، من یادم آمد سالهای قبل از انقلاب بود، ظاهرن در باغ وحش مشهد یه شیر پیری تو اون باغ وحش بود و خب به هر حال سالیان دراز هم وقتی که شیر و غذا برش میارن و خورده و خابیده و دیدین اغلب تو این باغ وحش هم آدم میره اصلا حرکت هم نمی کنن، یه جا نشستن و خب دیگه مردم هم حوصله‌شون سر میره، برای اینکه بلیت بفروشن و مردم رو جمع بکنن یه صحنه ای رو اعلام کردن که یه الاغ پیر در واقع زوار در رفته ای رو بیارن اونجا و به هر حال این شیرم گرسنه نگردارن، این شیر بر یال این الاغ پیر حمله بکنه و مردم تماشا بکنن که در طبیعت چگونه شیرا طعمه خودشون رو میگیرن. خب از قضا بلیت زیادی هم فروختن و مردم هم جمع شدن، این شیرم یه حمله ای کرد، ولی چون مدت ها فکر میکرد که همچنان سلطان جنگله و به هر حال شاه حیوانات هست، حمله کرد، ولی خب الاغم در یه موضع دفاعی بود و به هر حال یه لگدی زد به جای حساسی خورد، شیره افتاد و مرد. و البته خیلی برای مردم تماشایی بود ولی خیلی غیر منتظره بود. عرض کردم که در مثل مناقشه نیست، در واقع این اتفاقی هم که افتاد تو ایران کم و بیش همچین وضعیتی داشت، همینطور که برای مسئولین اون باغ وحش نیاز داشتن مردم رو جمع بکنن، باید بلیت بفروشن، بالاخره خرجش در بیاد. بسیاری از نظامات هم نیاز دارن که به هر حال انتخاباتی برگزار بشه، مردم هم شرکت بکنن، معلوم بشه که نظام ما نظام مردمیه، متکیه بر آراء مردم، انتخابات ما داریم. گرچه به هزار زبان گفتن، به خصوص این آقای مصباح یزدی هم که انتخاب نشده بود بارها گفته مردم چی کارن، مردم فقط باید ولی فقیه رو کشف بکنن، مشروعیت در واقع رئیس جمهور رو همه اونهایی که مردم انتخاب میکنن به تنفیذ رهبری دیگه، یعنی تا توشیح نکنن ایشون و تایید نکنن مشروعیت میگن نداره. یعنی در نظام ولایت مطلقه فقیه اصلا معنا نداره رأی مردم، مگر برای کشف ولی فقیه و تایید اونها و نمایش این که به هر حال مردم قبول دارن، ولی به صورت ذاتی اعتقادی نیست. ولی خب مقام رهبری هم گفتن که اگه مخالف نظام هم هستید شرکت بکنید، به هر حال امنیتتون رو ما داریم حفظ میکنیم. ما همه رو همه ادوار مختلفی که گذشته مردم رو تشویق به شرکت در انتخابات کردن. پس اینم در واقع یه تلاشی برای حضور مردم، تجمع مردم. خب طرف مقابل رو هم حریف و در نهایت امکان ضعیفش کردن. تقریبا تمامی کاندیداهای طرف مقابل و اصلاح طلبان و اعتدالگرایان و همه اونا که مطرح بودن مردم میشناختن، به گونه ممکن بود به اینا رأی بدن، چه در تهران و چه شهرستان، شورای نگهبان در بس اینا رو رد کرد. در واقع مثل یه مسابقه دو که یه طرف رو 50 متر 100 متر عقب‌تر بذارن، کفش و لباس و تجهیزات هم از نازل‌ترین نوعش بهش بدن و یه کسی دیگه هم که با داورم ارتباط داره. این خب عادلانه نیست، دو تا مشتزن و دو تا دونده رو به هر حال یه مسابقه ناجوان مردانه، یک طرف از تمامی رانت‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اطلاعاتی برخوردار باشه، تمام بلنگوها در اختیارش باشه، همه امکانات قدرت در برابرش باشه، طرف مقابل رو هم تمام کاندیداهای مطرحش رو رد صلاحیت بکنن و در معرض بمباردمان فحش و تهمت و اتهام قرار بدن که بدنام بکنن بین مردم. اینی که این لیست از صدر تا ذیل رهبری و بقیه اعلام کردن به لیست انگلیس رأی ندین، به لیست امریکا رأی ندین، یعنی تحریک توده‌های مردم که این دوتا لیستی که ارائه داده شده، یکی لیست اصلاح طلبان، یکی اصولگرایان، اولی مال انگلیسه. خب خیلی هم فریب این چیزها رو میخورن دیگه، و چه بدگویی، چه اتهاماتی برای اینکه مردم اون طرف نرن. پس در واقع اونی که باید قربانی بشه، طعمه بشه در برابر اون کسی که هنوز سلطان جنگل خودش رو فکر میکنه و به جایی که مثل شیری که به طور طبیعی در طبیعت خودش شجاعت داشته باشه، پربار شده، برخوردار شده از این رانت‌های مختلف، یه همچین نبردی در واقع فراهم آمد. مسئله در واقع این بود. و همینطور که در اون باغ وحش مشهد عرض کردم که همه مردم تعجب کردن که چرا بازی معکوس شد، این آقایون هم انقدر اطمینان داشتن برای نتایج انتخابات اونطوری که میخواستن، واقعا همه شوکه شدن که در واقع جنگ مغلوب شد و اون چیزی که فکر میکردیم نشد. داستان در واقع اصل قضیه یک همچین مقابله است و برخورداری هایی که دو طرف از این امکانات داشتن دیگه، داستان رو همه میدونن. حالا آقای مثلا خاتمی رو خب از مدت ها قبل ممنوع التصویر کرده بودند، عکسمونم، یا کسی حق نداره مطبوعات از ایشون چیزی رو منتشر کنه. حتی بعد از این انتخابات که معلوم شد که به هر حال محبوبیت ایشون همچنان هست به رغم همه این تنگ نظری‌ها، وارد مجلس عقد دختر آقای موسوی که میخواست بشه دادستان تهران، مثل این که حالا یک کشور بیگانه حمله کرده آقای دولتی دادستان تهران، حالا هر کی هست، به هر حال جلوی این کار گرفتن، یعنی حتی اجازه حضور در یک مجلس عقد رو هم ایشون نداشت. با وجود این تنگناهایی که به وجود آمده، خب چنین نتایجی حاصل شد. حالا بر حسب سوالاتی که مطرح کنیم
حالا سعی میکنیم ببینیم که جزئیات چی بوده. ولی شما اشاره کردید آقای بازرگان که نتایج برای هر دو گروه که با هم رقابت میکردن غیر منتظره بود. میخوام ببینیم که از چه نظر غیر منتظره بود و چرا غیر منتظره بود برای هر دو طرف این نتایجی که به دست آمده بود.
خب بله، به خصوص مثلا تهران، خب میدونید دو تا لیست تهیه شده بود، یه لیستی اصلاح طلبا، یعنی ائتلاف اصلاح طلبا، که هم به هر حال اونایی که دولت رو میخوان حمایت بکنن، یا اصلاح طلبا، یا حتی بسیاری از ملت که نه این برای قبول دارن نه اون بر، ولی ترجیح میدادن که به هر حال جناحی رو حمایت بکنن که کمتر باش مخالف هستن. یعنی به هر حال تبدیل به یه نبرد دو طرفه شد. اون طرف هم ائتلاف بزرگ اصولگرایان اسم گذاشتن رو خودشون. خب همه میدونین که 30 نفر برای تهران قرار بود انتخاب بشن، تمام این 30 نفر از لیست اصلاحگران انتخاب شدن، یعنی 30-0 نتیجه شد، یه بازی کامل رو در واقع باختن اونا. تمام منتخبین تهران به عنوان در واقع پایتخت، گروه دوم نفر اولشون آقای حداد عادل بود که دیگه اوت شد دیگه، یعنی تو اون جدول نفر اولشون 31 شد در تهران، یعنی پدر عروس رهبر انقلاب با اون سوابقی که رئیس مجلس و همه اینا هست، مردم مشارکت کرده بودن اون کسانی که نمیخوان انتخاب نشن. به هر حال ایشون انتخاب نشد. البته تو شهرستانا خب اعمال نظرا خیلی طبیعی همچنان بوده، بعضی شهرها به هر حال کسانی که مردم نمیخواستن اونا انتخاب بشن، مثل مشهد یا جای دیگه، به هر حال بر حسب اینکه قدرت ها چگونه توزیع شده تو شهرستان ها در مجموع، ولی خب درصد بالایی اصلاح طلب ها. هنوز البته تا نتایج انتخابات بعدیش هم به هر حال معلوم بشه مونده، ولی در حال به یه نسبتی کسانی که انتخاب شدن تعدادشون بیشتر از اون گروه های افراطی و تندرو هستش. در انتخابات شورای نگهبانم خب آقای مصباح یزدی، خب ایشون رد شد، یا آقای یزدی، تازه آقای جنتی هم ته جدول، حالا گرچه حالا ما که بیرون گوت هستیم، ولی میگن دلالت از یک در واقع ساخت و سازایی شرط و شروطی، بالاخره ایشون رئیس شورای نگهبان بوده، تمام این حذف ها رد صلاحیت ها خود ایشون عمدتاً رأساً هم در واقع توسطشون نمیشد اون انتخاب نشه، خیلی معنای بدی داشت که رأس جمعیتی که او داره تعیین میکنه مردم بیا خط قرمز رو صلاحیت خود اون شخص بگذارن، و خب در واقع به یه نحوی ته جدول گذاشتن که به کلی حذف نشه، دو نفر اصلی آقای مصباح نشدش و بسیاری از تندروهایی که بودن انتخاب نشدن، و برعکس آقای رفسنجانی حالا با هر گذشته سابقه خب نفر اول، این خیلی معنا داشت. معناش هم البته این نیست که الزاماً مردم تهران یا مردم ایران او رو مثلا دارایی همچی مقام و موقعیتی، در واقع یک رفراندوم بود، انتخاب بین دو جریانی که فعلا امکان شرکت در بازی رو گرفتن، در این بازی که خب همه مشارکت نداشتن، فقط کسانی که نظام و ولایت فقیه و رهبری، اونا که 100% تو این چارچوب هستن، مردم یه گزینشی همچنان که زمان آقای انتخابات قبلی ریاست جمهوری بین جلیلی و آقای روحانی کردن، انتخاب در واقع از این قبیل بود. چیزایی که خیلی به هر حال عجیب بوده، مسائل اصلیش همینه. شما روی آمارم حتی اگر برید، خب تهران حدود 8.5 میلیون نفر حق رأی داشتن، واجدین شرایط تهران 8.5 میلیون نفر بودن، حدود 50% شرکت کردن، 4 میلیون نمیدونم 330 هزاری همچین رقمی وزارت کشور اعلام کرده بود که 50%، یعنی 50% که نمیشه گفت همشون هم موافق بودن، ولی تشخیص داده بودن که از مکانیزم انتخابات باید استفاده کرد، این حق مردمه. 50% هم که همچنان قهر هستن. خب حالا این آمار جالبه که شما نگاه بکنین، مثلا اون نفر اول این جدولی که در تهران داده شده، آقای مثلا عارف 1,609,000 تا رأی آورده، میبینیم که این دوتا جدول وقتی میریم پایین، 93% کاندیداها 1% آرا رو هم نیوردن. این خیلی حرفه، یعنی 93% کسانی که شورای نگهبان پذیرفته، 5 تاشون یه دونه رأی هم نداشتن، یعنی خودشون هم به صلاحیت خودشون ظاهرن باور نداشتن، یا خواستن بگن که نه اصلا ما مثلا استفاده داده بودیم که بعد نگن شما یه رأی آوردین. 5 نفر یه دونه رأی آوردن، بین نمیدونم تا 20 نفر 30 نفر بین 12 تا 18 تا رأی آوردن. جالبه که شورای نگهبان اینطور فعلی صلاحیت های این همه اندیشمندان و صاحب نظران رو، کسانی که به هر حال گروه های اصلاح طلب و دیگران عرضه کردن، رد کردن، کسانی رو انتخاب کردن که یه دونه دوتا رأی آوردن و 93%شون، آمارش هم یاداش کرد، 955 نفر از 1021 نفر که کاندید شده بودن. یعنی این کاملا نشون میده بی‌اعتباری در واقع این گزینش شورای نگهبان، یعنی مردم خودشون صلاحیت شورای نگهبان رو با این آرایی که اعلام کرده بود در واقع اعلام کردن دیگه. مردم هم رأی که دادن رأی به افراد نبود. شما واقعا این لیست 30 نفر اصلاح طلبا رو بذارین جلو خودتون، به سختی 2-3 تاشون رو میتونین بشناسین، یعنی همه گمنام بودن، چون همه رد شده بود. یه عده جوونا رو گفتن که شما بیا، اونا فکر میکنن کسی که به اینا رأی نمیدن، کسی نمیشناستشون، جوونه، این خانم خانه داره، خب بذار اینا رو بگیم که نگین هر رو رد کردن. ولی کاری که این گروه ائتلاف اصلاح طلبان کرد، میدون دادن به جوان‌ترا، گرچه ناشناسن، مردم هم نمیشناختن، ولی میخواستن جدول لیست اصولگرایان نشه، در بس رفتن رأی دادن، یعنی لیستی مردم رأی دادن. به قول یک کسی میگفت به اسم رأی ندادن، به رسم رأی دادن، رسم و رسومات. یک کسی، من اینا میخونم، این چیز رو نوشته بود، نوشته بود مردم خواست خودشونو بر سیستم سیاسی حاکم تحمیل کردن با این انتخابات و وادار کردن حاکمیتو به مطالباتی که در شرایط طبیعی نمیپذیرفت، یعنی موقع انتخابات که بهار فعالیت سیاسیه، بهار فعالیت انتخاباتیه، بقیه تا رفت و 4 سال دیگه مردم حق ندارن این حرفا رو بزنن، ولی موقع انتخابات که همه رو هم دعوت میکنن تشریف بیارید، همه بیاین رأی بدین، خب در یه حدودی هم یه تبلیغات و حرفایی میشه زد. میگه مردم در این شرایط که این مطالبات رو در هیچ شرایطی دولت حاضر نیست، دولت یعنی تشکیلات نظام حاکم، تحمیل کردن. میگه در واقع این نیاز حاکمان بوده به رأی مردم که شما بیاین که به ما از نظر افکار عمومی دنیا این رسمیت رو، مشروعیت رو بدین، و مردم باید بدونن یه همچین قدرتی، یه همچین حربه‌ای دارن که اونا نیاز دارن، یعنی در واقع دولت‌ها در همه جای دنیا نیاز دارن که مشروعیت خودشون رو نشون بدن، نمیخوان گرچه به قدرتم تکیه زدن، در افکار عمومی چنین جام بیفته که نه اینا سرکوبگرن، میخوان نشون بدن که نه مطابق موازین دارن کار میکنن. پس مهمه که از این موقعیت ها که اونا نیاز دارن به مردم، به حضور مردم، ملت بدونه چنین حربه ای رو داره که میتونه در واقع به موقع ازش استفاده بکنه. حالا من خیلی خسته نکنم، ولی تو این زمینه که
خوب بود، خیلی متشکرم.
چیزای غیر منتظره بود، خیلی میشه
سخن. شما در مورد آقای بازرگان رد صلاحیت ها صحبت کردید. ببینید، اومدن به اصطلاح اینها درصد قابل ملاحظه ای از اونهایی که به اصطلاح عنوان به اصطلاح اصلاحات داشتن رو حذف کردن و اونهایی رو به اصطلاح صلاحیت بهشون دادن که عملا پیرو نظام و ولایت فقیه و رهبری بودن و غیر خودی ها عملا حذف شدن. حتی در ابتدا میبینیم کسی مثل علی مطهری رو هم اینها رد صلاحیت کردن که بعد و دوباره باز تایید شد و جالب این بود که رفت جزو گروه به اصطلاح اصلاح تر، گروه اصلاحیون به اصطلاح قرار گیره، جزو اون 30 نفر اول قرار گیره. حالا میخوام شاید با توجه به این بعد نیست ببینیم که این آرایش این دو گروه چطور بوده. یعنی میبینیم از اصلاح طلبان بیشتر از 90% شاید اونهایی که در سطح کشور کاندید شده بودن رد صلاحیت شدن.
بله.
و از اون طرف شاید مثلا 10% بوده. یعنی میبینیم چه توازنی بود و یک همچین نتیجه برعکسی رو همونجور که شما گفتید 30 نفر اول مثلا از این گروه در اومدن. یعنی یه به اصطلاح روش جالبی رو اصلاح طلبا در پیش گرفتن برای اینکه پیروز در بیان از
بس. درسته.
شاید این دوتا گروه یه خورده درست دو گروه هستن ولی احتمالاً انشعاباتی درشون وجود داره که با هم ائتلاف کردن.
بله، خب شاید حالا اونا که خارج از کشورن خیلی با این عناوین و اصطلاحات آشنا نباشن. خب گروه اول، گروه به قول معروف خودشون میگن ما اصولگراییم، یعنی با اصول، به پرنسیپ ها، به نظامات اخلاقی، دینی، فرهنگ، یعنی اصولگرا. برای ما اصول مهمه، نه قدرت مثلا. خب اصولگرایان 3 دوره مجلس، یعنی 12 ساله که اونا بر قدرت تکیه کردن. خب نماینده در واقع هم گروه دوران احمدی نژاد بودن و سپاه و بسیج و کمیته و خب در بالا حامیشون رهبری هست و شورای نگهبان، و میشه گفت که گروه تندرو و افراطی حاکم بر مملکت تو این نهادهای خاص. خب اینا اصولگرا هستن که در اوج قدرت این 12 ساله همه کاره. به گروه دوم که اعتدالگرایان در واقع این عنوان روشون گذاشتن، گروه آقای هاشمی بهتره بگیم، آقای هاشمی و اونا که دور و برشون بودن. و آقای هاشمی هم که به هر حال بعد از خمینی از اون اول قدرت دوم بود و حتی رهبری فعلی رو ایشون در واقع مطرح کرد، و ولی خب مردم در انتخابات ششم مجلس مثل این که بود، مخصوصا چون آقای هاشمی نماد قدرت بود، نخواستن ایشون وارد مجلس بشه. در انتخابات تهران در واقع به اون تعداد چیزم نرسید، یعنی در مجلس انتخاب نشد، یکی دو نفر حذف شدن، آقای هاشمی آمد نفر آخر، چون میخواستن رئیس مجلس بکنن ایشون رو، و چون خیلی بد بود خود ایشون استفاده داد. یعنی مردم یه موقعی همین حالتی که امروز در برابر این گروه فعلی دارن قدرت، یه موقع در برابر آقای هاشمی داشتن. در تو مجلس حتی آقای خاتمی برای مجلس هم انتخاب نشد. در انتخابات نهم ریاست جمهوری در برابر احمدی نژاد قرار گرفت. احمدی نژاد کی میشناختش؟ مردم برای که او نشه یه تعدادی رفتن به احمدی نژاد رأی دادن، یعنی ایشون بازی رو واگذار کرد به احمدی نژاد. و بعد از اون ستاره در واقع آقای هاشمی رفسنجانی افول کرد به تدریج. یعنی هم از ناحیه ملت و بعدم چون از بازی قدرت قرار بود بره کنار، همه دیگه شاهد هستیم که چه توهینایی این ور اون ور به او میکردن و حتی پسریشون که انداختن تو زندان چه حرفای زشتی به دختر ایشون زدن، به چه روزی ایشون و بعدم از ریاست مجمع تشخیص مصلحت، از شورای نگهبان در واقع از اونجا برداشتن، یعنی روز به روز هی اون رو در یک کنجی قرار دادن که از بازی به کلی خارج بکنه. حالا اتفاقی که افتاد، این گروه اعتدالگرایان با اصلاح طلبا یه مقداری با هم نزدیک شدن، با دولت در روحانی، اما اصلاح طلبا هم که زمان آقای خاتمی مجلس ششم رو بردن دیگه، یه مرتبه قدرت دست اصلاح طلبا قرار گرفت. آقای خاتمی به عنوان یک شخصیت محبوبی تو ایران مطرح شد، مردم خیلی امیدوار شدن، نسل جوان، ایشون هم گفتگوی بین المللی، گفتگوی فرهنگا رو راه انداخت و خب خیلی احساس خطر کردن. اونهایی که به هر حال بالای گنج قدرت نشستن احساس خطر کردن، به هر حال کاملا جلوی ادامه فعالیت ها رو اینا رو در مجلس بعدی گرفتن که اینا هم قهر کردن و در اون مجلس مشارکت نکردن و به هر حال به کلی اصلاح طلبا رو هم از گردونه قدرت خارج کردن. در انتخابات ریاست جمهوری که احمدی نژاد دوم بود، خب اصلاح طلبا باز اومدن به میدون که آقای مهندس موسوی و آقای کروبی رو الان سال چندم ششم میشن که نیست، اینا در اسارت خانگی هستن. حالا آقای خاتمی رو چون مستقیما مشارکت نداشته، ممنوع تصویر و ممنوع الخبر رو، یعنی در واقع اصلاح طلبا رو هم به کلی از بازی بیرون کردن. حالا تمام این نیروها با هم جمع شدن، یعنی هم گروه تحت فشار اعتدالگرایان آقای هاشمی و هم اصلاح طلبا و هم مردمی که دنبال یه رأی سلبی هستن که میخوام این نشه، درست مثل اتفاقاتی که تو امریکا داره میفته. یه طرف آقای ترامپ کاندید ریاست جمهوری شده با این دیدگاه‌های فاشیستی عجیب غریبش، یه طرف هم خب کسان دیگه است. مردم به هر قیمتی یه دی میخوام برن هر کی بیاد که برن که این نشه با این دیدگاه‌های عجیب غریب، خب میرن سراغ کسی دیگه. معناش این نیست که الزاماً اون طرف رو هم قبول دارن. در ایران هم حالا این اتفاق افتاد، اون 50% که تو تهران رفتن رأی دادن یه مجموعه این در واقع. خب حالا اونچه که اتفاق افتاد، حالا آرایش در واقع سیاسی این چنین بوده. بازی ایران همینطور که خب همه میدونن، انقلاب که شد اول گروه های چپ رو کنار گذاشتن که خب انقلاب اسلامیه، قبلش 50-50 تو زندان ها همه جا تو مبارزه بودن، بعد ملیون ملی گرایی که خلاف اسلام است، ملی گرایی رو گذاشتن کنار، گروه جامی، گروه نهضت آزادی، گروه انجمن حتی حجتیه، روحانیون هم همینطور، آقای شریعت مدار، آقای قمی، آقای همه، یعنی هی تصویر شد. بعد آقای منتظری که امید و امت و امام میگفتن این موقعی، بعد حتی آقای موسوی که نخست وزیر 8 سال آقای خمینی بود، آقای کروبی که رئیس بنیاد شهید، رئیس مجلس، نمیدونم آقای نوری، هی پله پله تمام اونایی که با این سیاست های خاص. این اواخر هم که خب هی کوچکتر شد، آقای هاشمی و این هم کنار گذاشته شدن دیگه، به تازه به دوران رسید هایی کسانی که معلوم نیست اینا کجا بودن قبل از انقلاب یا توی انقلاب. پس کسانی که فقط شورای نگهبان پذیرفت تو این بازی وارد شدن، کسانی که 100% قبول دارن ولایت فقیه و این نظام و سپاه و همه اینها رو، که خب اصلاح طلبا هم کما بیش جزء اونا هستن و گروه های اعتدال، که بازی در واقع بین 100% خودیان، که حالا اون خودی هم خیلی هاشون نخودی شدن دیگه، اونا فقط برای نمایش انتخابات تو میدون میان. آرایش به اصطلاح اونایی که به فرض خودی هن این چنین بوده که حالا شما سوالتون.
تشکر. شاید بعد نباشی اشاره هم آقای بازرگان بکنیم به نه تنها بعد از انتخابات، قبل ببینیم که این دو گروه از نظر به اصطلاح جذب مردم برای رأی دادن، آیا صحبتهایی رو که در اطراف و اکناف میکردند، چون من یادم هست اوائلی که شروع شد برای به اصطلاح انتخابات کمپینش به قول معرو، یک دو تا از چه به اصطلاح در شهرها نماینده های اصلاح طلب رو دیدیم که اصلا به هم زدن برنامه رو، اصلا اجازه ندادن اجرا بشه. میخوام ببینیم روش هایی رو که اینا پیش گرفتن، آیا این روش ها به اصطلاح مهم بود در پیروزی و یا شکست گروه دیگه؟
قطعا. ببینید اون گروهی که به قدرت تکیه کرده، خودشون مسلط میدونه، مثل همون شیر پیر در واقع توی باغ وحش که نیازی نداره و هر روز غذاشو دارن بهش میدن، اینا در واقع خیلی مغرور و متکبر شدن، نیازی ندیدن که ما تدبیری بیندیشیم و ببینیم طرف مقابل کیا هستن، چی کار میخوان بکنن. اولا بین خودشون اختلافای خیلی زیاده بود. آقای ولایتی رو اینا مثلا حذف کردن، نمیدونم آقای قالیباف رو مثلا نذاشته بودن. اختلافایی بین اون چهره های قدیمی اصولگرا که پایه‌گذارای این جریان بودن با اینا که تازه آمدن تو میدون، فرصت طلبا، دعواهای خیلی زیادی بین خودشون بود. از بین اینا خب یه کسی مثل آقای مطهری، اون یه لیست جدایی اصلا داد خودش، نمیدونم اون گروه آقای پناهیان رو نمیدونم، یعنی اصلا اینی که چه لیستی بدیم، در بین خودشون دعوا بود. دعواها سر هیئت ریاست، هیئت رئیسه مجلس در واقع، یعنی به جایی که توجه به بیرون باشه تو سر کله هم زدن، نهایت تشتت و تفرق و منیت ها در بینشون بود و بسیار بد اخلاقی ها، نظر رقیب و تحقیر کردن، توهین کردن، پایین آوردن، هیچ ابایی از هیچ کاری نداشتن. اما طرف مقابل این لیست در واقع امید، خب اینا اولا جالبه که در این لیستی که برای تهران انتخاب کردن، سه تا از اصولگرایان رو گذاشتن، یعنی آقای مطهری رو اینا گذاشتن که شد. این خودش خیلی مهمه، اینا دو جناحن، ولی از این 30 نفر تهران سه تا از اونا مال قوم و از اون طرف انتخاب کردن. این خیلی کار اخلاقیه که آدم نشون بده که من گروه خودم، حزب خودم، جریان خودم نیست، نگاه میکنم که کیا صلاحیتشون بیشتره. و شروع کردن ائتلاف کردن با هم دیگه، یعنی هم از مخالفین گذاشتن و هم با هم در واقع هماهنگی نشون دادن. با وجود تمام این سختگیریایی که کردن، فعلی همشون رو رد کرده بودن، میدون به جوونا دادن، جوونای ناشناخته رو به مردم گفتن که خب اینا رو انتخاب بکنید، این لیست رو انتخاب بکنید. خب اینا کم نیست، میدونین گروه های دیگه لااقل توی سیاسیون ما خیلی معمول نیست، نیومدن قهر بکنن، حالا که ما رد کردید ما هم نمیاییم. به این قصد آمدن که جلوی افراطیون رو بگیرن، نذارن یه دگی از مردم بخوان که اونایی که خیلی حقوق مردم پایمال میکنن اونا نه، تا حدود خیلی زیادی تهران که تقریبا میشه گفت که کلن موفق شدن، در جاهای دیگه هم در واقع همینطور. در هر حال اینی که تونستن یه فراکسیونی تشکیل بدن، با هم بسازن، ائتلاف بکنن، کار عاقلانه بکنن، این خب در واقع یک نوع موفقیت دیگه. هرچی اون طرف از موضع تکبر و بی‌اعتنایی و غرور عمل کرد، این طرف منطقی، حالا خیلی ها البته قبول ندارن شرکت در انتخاباتو، ولی کاری نداریم، وقتی که یه گروهی حالا میخواد شرکت کنه، درست یا غلط، اینه که عاقلانه رفتار بکنه، احساساتی و برخوردی عمل کنه. این نکته به نظر بنده مهمی بوده که اینا به این نتیجه رسیدن.
البته من یادم از آقای بازرگان قبل از اینکه اصلا رد صلاحیت ها شروع بشه، تنها کسی که صحبتی کرد که اصولگرایان چه روشی رو پیش بگیرن؟ چون پیشبینی میکرد رد صلاحیت، معذرت میخوام، اصلاح طلبا، چون پیشبینی میکرد ایشون، آقای صادق زیباکلام مقاله ایشون نوشت، گفت اینها بهتر هست که گروه خودشون رو یک کمی باز کنن، اجازه بدن اعتدالیون طرف مقابل با اینها نزدیک بشه. و صحبتش واقعا به نظر من شاید جالب بود اگه طرف مقابل گوش میکرد به این مسئله، آشنا میشد که چه ممکنه چه به اصطلاح روشی اینا در پیش دارن. حالا علاوه بر این، آقای بازرگان، ما میبینیم که خب معمولا همه کشورها از جمله آمریکا هم که الان میبینیم انتخابات هستش، خب دو گروه اصلی هستند و اینها هم اجازه این که به صورت مستقل کسی بیاد بالا ممکنه چند سی شانسی هم نداشته باشه، هرچند اتفاق در گذشته افتاده ها، مثلا منفردی شخصی آمده که نه به دموکرات نه به ریپابلیکن بوده و این باعث شده که یه مقدار رأی رو خراب کرده برای یه گروهی علیه گروه دیگه. خب این میخوام ببینیم شباهتی وجود داره این سیستم اینجا با سیستمی که در ایران بود؟ آیا مثلا اعتدالیون و به اصطلاح اصلاحات اینها یه مقدار ایده های غربی در ذهنشون بوده که شاید تونستن یه پیروزی هایی به دست بیارن؟
بله، ببین، خب واقعیتش در یه کلیاتی کم و بیش نظامات جهان کم و بیش عرض میکنه. خب امریکا هم یه سیستم دو حزبیه دیگه، حالا جمهوری خواها و دموکرات ها، به هر حال یه تشکیلاتی در طول این مدت تاریخشون جا افتاده، جلوی کسی رو نمیگیرن که کسی دیگه حق نداره کاندید بشه یا بخوان ردش بکنن، شورای نگهبان اونا ندارن، ولی خرج هنگفتی تبلیغات ریاست جمهوری نیاز داره، فوق العاده، یعنی از عهده کسی بر نمیاد. یه ترامپ که حالا شده خودش اون انقدر میلیاردره که شاید اون احتیاج نداشته باشه، ولی آدمای معمولی، یک مثلا پروفسور دانشگاه مثلا که حقوق دانشگاه میگیره، اصلا نمیتونه وارد این مبارزه انتخاباتی بشه. طبیعتاً به گونه‌ای شده که نه تنها مسئله پول، اصلا جز در اون نتورک، توی اون ارتباطهای حزبی که پله پله میان بالا، اول شهردار یه شهر میشه، بعد استاندار میشه، بعد پله پله میره بالا، مثل ارتش، مثل وزارت خارجه که سازمان داره، یعنی معمولاً هم تجربه تو اون سیستم دو حزبی پیدا میکنن میان بالا، کم و بیش هم هر دوشون یکی هستن در کلیات، یعنی بیرون این سیستم عملاً با اینکه هیچ کی جلوشون رو نگرفته نمیشه، از یه حدی بالاتر نمیره. من نمیدونم مثلا در طول تاریخ امریکا بوده، شما بهتر میدونید که اصلا کسی خارج از این سیستم دو حزبی تونسته باشه اینا رو دور بزنه بیاد. بعضیا میگن خب ایران هم همینطوره دیگه، بالاخره این نظام ولایت فقیه جا افتاده و یه رهبری و تقلید و فقاهت و سپاهی هم هست، خب همینه دیگه، این چارچوبا همینه، باید تو این میدان بازی کرد. ببینید، این درسته که این سیستم اینجا اشکالات عدیده داره، ولی یه تفاوتایی هم هست. بالاخره تو جامعه امریکا آزادی هست، دموکراسی هست، مردم مراقب رأی خودشون هستن، تفکیک قوا وجود داره، دستگاه دادگستری واقعا مستقل، پدر رئیس جمهور هم در میاره، میارن میکشن زیر بارا، چقدر اتفاق افتاده تا حالا، تو کار هم دیگه نمیتونن دخالت کنن، سیستم به گونه ای تنظیم شده که سه تا قوه است که چکن بلنس دیگه، دائما هم دیگه رو چک میکنن و به یه تعادلی میرسونن و مردم هم برخوردار از آزادیان، این همه رئیس جمهور رو زیر سوال میبرن، حتی روابط خانوادگیشو، حتی این که مثلا با منشیش چه ارتباطی داشته، کسی نمیتونه مزاحم مردم بشه، یعنی هیچ یک از مقامات مسئول نیستن، حتی رئیس CIA هم نمیدونم، فرمانده ارتششون هم اگه خطایی بکنه بالاخره خیلی راحت مردم میتونن مطرح بکنن، ولی بالاخره جا افتاده سیستم سرمایه‌داری. ما متاسفانه آقای خاتمی رو وقتی نمیذارن توی مراسم عقد بره یا مطبوعات حق ندارن اسمش هم مطرح بکنن، این دیگه خیلی بی‌انصافیه. اینو نمیشه گفت که در واقع یکی از بله به هر حال یک شباهت‌های کلی سیستم‌های سیاسی تو دنیا داره، بالاخره میشه گفت اگه اینجا اینجوری اونجا اونطوریه، ولی حالا ما کاری بینه نداریم. مسئله مهم اینه که حالا چیکار باید کرد. حالا یکی تو امریکا هست باید قهر بکنه رأی نده، خب آقای ترامپ میشه. تو ایران هم بحث اینه که ما باید بکشیم کنار بگیم که خب اینی که هست دیگه قهر قهر تا روز قیامت. خب که تغییر نمی‌کنه، اوضاع احوال فرق نمی‌کنه با کنار کشیدن. رأی حق مردمه، مال مردمه، مردم که از حقوق خودشو نمیتونه صرف نظر بکنن. یک کسی میگفت که شما یه آدمی طلب داشته باشید، 1,000,000 طلب داشته باشید فرض کنید، 100 دفعه برین نده رها میکنی، آقا ولش کن دیگه، یا برای 101 بارم میرین. چون طلب ماست، تنها جایی است که رأی مردم میتونن بگن کی انتخاب بشه رئیس جمهور، رهبر یا غیره. اینی که نمیشه قهر کرد، کنار اومد بگیم اونا به مشروعیت میرسن، ما نباید اونا رو تایید بکنیم. یا حالا اگه کسی البته همه حق دارن که رأی نده، نمیخواد بده نده، ولی بیان محکوم بکنن اونایی رو که تو این مشارکت سیاسی وارد شدن، به این نتیجه رسیدن که ما میریم رأی سلبی میدیم، قبولم نداریم، ولی میخوایم بدتر از اینا نشن. خواست ملت رو با کسانی که اونا نهایت اصرار رو دارن که اون شخص رو بزرگ کنن، ما میخوایم نشون بدیم که نخیر، اون از نظر ما رد صلاحیت شده. وقتی آقای جنتی رو که او صلاحیت عمل رو رد میکنه، مردم میان رد میکنن صلاحیتش، خب خیلی معنا داره. وقتی که آقای مصباح یزدی رو که تئوریسین این نظامه رد میکنن که نفر آخرم نمیشه، یا آقای یزدی رو، خب اینا خب خودش خیلی پرمعناست. قدرت جابجا نشده، ولی همیشه ایناست که مشروعیت به یه نظام میده و در ذهن خود اونا و جهانیان و افکار عمومی معلوم میشه که خواسته های مردم چیه. اگه اینا ادعا دارن که حکومت ما مردمیه، مردم نخیر با صدای بلند اعلام کردن که ما اینا رو نمیخوایم، ما به رغم این که شما میخواین اینو 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 تحقیر کنین توهین کنین، ما اونا رو قبول داریم. از این جهت به نظر من خیلی اعتبار داره.
خیلی متشکرم. البته برای هر سیستم به اصطلاح مدنی پیشرفته همیشه آثار این که افراد برن رأی بدن از عوامل اصلی هست.
بله.
در یک جامعه مدنی. حالا خیلی آقای بازرگان، به هموطنان ما شما مختصر اشاره کردید، تعدادی از هموطنان ما تصمیم گرفتن اصلا در مورد تحریم کردن شرکت نکردن و فکر میکردن شرکت کردن پایه این نظام رو قوی میکنه، و تعداد دیگه به قول شما ممکنه یه گروه دیگه بودن، نه واقعا فکر کردن که هرچند ممکنه دل خوشی هم از سیستم نداشتن، ولی اصلاح طلبی رو دوست داشتن، و گروه دیگری هم چون از گروه دیگر دل خوشی نداشتن به قول شما رفتن رأی سلبی دادن، یعنی گفتن اینو ما به این یکی میدیم که اون ضعیف‌تر بشه. درست میبینیم دو یا سه تا گروه مشخصه داره، اینها رو میخوام ببینیم از نظر طبقات اجتماعی مثلا اینها چه گوه، آیا دانشجوها تو کدوم گروه بودن بیشتر، یا مثلا در شهرهای کلان شهرهای بزرگمون به چه صورت بوده، آیا فقط این اتفاق در تهران افتاده یه جای دیگه. شاید در محدود وقتی که داریم اشاراتی بفرمایید کمک میکنه.
بله ببینید، خب تو تهران که من عرض کردم که 50% که اصلا مشارکت نکردن، تو اون 50% هم که مشارکت کردن معناش این نبوده که حتما این نظام رو قبول دارن، به خاطر بخش عمدهشون رأی سلبی بوده. خارج از کشور که البته هم صندوق خیلی نیستش، به ندرت تو بعضی شهرها هست، بخوایم آمار بگیریم شاید 80% مردم اصلا موافق شرکت در انتخابات باشن. دو تا فکر البته محترمه، هموطنان ما یه دی معتقدن باید از حربه از موقعیت انتخابات استفاده کرد، بعضی هم خب بر این باور نیستن. حالا نمیخوایم نقدی به کسی بکنیم. ببینید دو خواسته مطرحه. یه عده مطالبات به اصطلاح اکثری دارن، یعنی ما اصلا در بس قبول نداریم این نظامو، نظامی که ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه در رأسشه، نظامی که شورای نگهبان میخواد بیاد تکلیف بکنه، مردم صغیرن حقیرن تشخیص نمیدن، ما باید تشخیص بدیم، نظامی که سپاه همه کاره هست، نظامی که دنبالش خیلی چیزای دیگه. بعضی ها میگن اصلا این دربست باید بره، یه نظام مردم سالار نمیدونم متکی بر عقل جمعی، نظام مدنی باید بیاد رو کار، آزادی باشه، دموکراسی باشه. بنابراین هر نوع مشارکت ما در این نظام و انتخاباتی که اونا نیاز دارن هی برگزار میکنن، ما باید با عدم مشارکتمون نشون بدیم قبول نداریم. خب این یک راه حل دیگه. من نمیخوام بگم که تحریمم همیشه مردوده، نه، اینا هر بس یه وقت لازمه که تحریم بشه، یه وقت که نه، باید مشارکت به صورت سلبی آدم رای بده یا ایجابی رای بده. اون کسانی که عمدتاً در بست میخوان رد بکنن، فرض کنید که گروه های مثلا سلطنت طلب، مثلا اونا خب سیستم اینجوری رو قبول ندارن، همون سیستم قبلی باید بیاد دیگه، باقی ماندگان اونا خب طبیعتاً باید در بست بره، جارو بشه. یا گروه هایی مثلا مجاهدین مثلا فرض کنید در بست باید بره، یا گروه هایی که نه غیر از اینا، خیلی هم مثلا خیلی هم در داخل کشور و هم خارج شد، اکثریت مردم موافقه به صلاح این نظام که اصلاح شدنی هم نیستن، که میگن اصلا اصلاح شدنی نیست، این مجموعش در واقع باید برچیده بشه. خب این در واقع یک جریان. عده دیگه هم در این حالی که مخالف هم هستن بخش عمدشون، ولی معتقد هستن که در واقع به قول معروف میگه آزادی دموکراسی نه دادنیه نه گرفتنیه، آزادی یاد گرفتنیه، و به جامعه متکثر، جامعه مدنی باور دارن. یعنی دلیل نیست حالا ما هم به قدرت رسیدیم بالاخره یه 20% 30% از جامعه اونطوری دارن فکر میکنن، قرار نیست ما جارو بکنیم کسی رو. تو این جامعه ما 100 جور فکر داریم، نظریات مختلف داریم، خب همه باید باشن. می در کشورهای دیگه که یه قانونی حاکمه همه حضور دارن، چه اشکال داره؟ خب حالا میاده هستن، ما قرار نیست که بریم به کلی حذف بکنیم در واقع. و به قول خودشون به دموکراتیزه کردن جامعه باور دارن، یعنی باید مثلا پروژه دموکراتیزاسیون به اصطلاح، اینو که انوار خیلی تو ایران مطرحه، این پروژه رو باید راه انداخت. یعنی به قول معروف ما ایرانی ها باید یاد بگیریم تنها مسئله حکومت نیست، ما با همدیگه دعوا داریم، کدوم تو خارج از کشور، داخلش هم البته همینطوره، تلویزیون ها دائما به همدیگه میپرن، شخصیت های سیاسی با هم میپرن، کجا میشه گفت که یه جمعی حالا فشار حکومت ایران بالا سرشون تو خارج از کشور آمدن یه وحدتی پیدا کردن، ما ایرانیا دور هم جمع بشیم، البته برای کنسرت ها دور هم جمع میشن، برای کروز مسافرت های تفریحی اخیرا 3000 خورده تو لس آنجلس رفتن، برای این جور چیزا که تفریحه، لازم نیست که با هم هم فکر باشیم، جمع میشن. ولی یه کار بیان یک دانشگاه مثلا فرهنگ هنر ایران هم مثلا باشه، همه حاضر باشن بیان مشارکت کنن، خب پس ما باید یاد بگیریم. پس ادعی هم بر این باورن که تحولات تدریجیه، ما نمیتونیم یه شبه عوض بکنیم، همونطور که کسی امریکا رو بخواد سیستمش رو عوض بکنه به این راحتی نمیتونه، یک شاید پروسس طولانیه، شاید مثلا 50 سال طول بکشه پله پله تر اون سمت ایدئال بره. حالا ادعی هم که مشارکت کردن، هر دو طرف محترمن، هر دو طرف هموطنان ما هستن، ولی یه ادعی برای این باورن که ما تا اونجایی که توانمون هست میریم یه کاری میکنیم که لااقل بدتر از اینا نشن، یا با حمایت هامون خواستهای خودمون رو نشون میدیم. به نظر بنده نه این وریا باید اون طرف رو محکوم بکنن که چرا شما نیومدین، نه اونا حق دارن که بگن شما محافظه‌کارین، ترسوین. بالاخره یه ده اینطوری فکر میکنن تو گروه های اپوزیشن که خارج از کشوره، آقای اکبر گنجی که نماده در واقع چیزای قاطع و تند، ایشون خب خیلی تشویق کرد که مردم برن این مثلث جیم رو ایشون مطرح کرد که برین نذارین مثلث جیم بشه. جیم همون جنتی و یزدی و مسوای یزدی و ستاب دارن. در واقع آقای گنجی هم که خیلی وقتا از تحریم صحبت میکرد، یا آقای فرخ نگهدار که رهبر چریک های فدای خلق بود و گروه های چپ هن، اونا تشویق کردن مردم رو. یا حتی فرض کنید آقای امیر ارجمند که نماینده آقای موسوی یا پسر آقای کروبی یا خیلی های دیگه که اپوزیسیون بودن، نمیشه گفت که اینا حالا رأی رفتن دادن، اینا خائنن. به این جنبندی رسیدن که این خودش یه پروژه سیاسیه، باید رفت و مشارکت کرد در این کارا. به هر حال این دو جریان است که وجود داره. یه عده‌ای معتقدن که تحولات جامعه تدریجی ناگهانی نیست، با انقلاب همه چی به هم میخوره، انقلاب هیچ جا رو درست نمیکنه. تحولات یه بچه باید 6-9 ماه توی رحم مادر باشه تا ساخته بشه بیاد بیرون، ناگهان بچه سخت میشه. همیشه باید تدریج رو عمل کرد.
خیلی متشکر آقای بازرگانی. در قسمت شاید پایانی بد نباشه، حتی انتخابات بعدی که هست 2 سال بعد احتمالا برای رئیس جمهوری خواهد بود، ولی میخوام ببینیم که از این انتخاباتی که گذشت چه درس هایی میشه گرفت و مطمئنن عمل کرده مجلسی دهم که انتخاب شده به نظر من بسیار مهمه. یعنی اگر مردم آمدن شاید 50% به اصطلاح رای دادن، در کل کشور داریم صحبت میکنیم، و آمدن اونهایی رو که میخواستن یا اونهایی رو که نمیخواستن ندادن، خب یه انتظارات خواهند داشت، درست؟ خب این مجلس اگه نتونه اونها رو برآورده کنه، بعد مردم در آینده روش دیگری رو پیش خواهند کشید. شاید بعد نماشه یه صحبت انتهایی هم در این مورد بکنیم.
بله، خب مهم اینه که از این در واقع رفراندوم اونهایی که به قدرت تکیه کردن آیا استفاده میکنن، آیا میگیرن این پیام رو. حالا قبل از انقلابه که میگفت شاه گفت پیام انقلابتون رو شنیدن، این آقایون شنیدن یا همچنان تو گوششون پنبه کردن این نظر مردم رو که با همه این محدودیت ها نشون دادن که چی میخوان. مهم اینه که حالا بعد از این از رهبری گرفته شورای نگهبان، سپاه، غیره، آیا تغییراتی میدن یا نه. ولی چون وقت میگه خیلی کمه، اجازه بدید من یه چند تا نکته به عنوان جنبندی گفتین این بحث رو میکنین، درس هایی که حالا میشه گرفت به عنوان نتیجه. من به سرعت، حالا وقت که نیست، این عنوان در واقع امید گذاشته بودن. به نظر من یه درس مهمی که میتونیم بگیم همین انتظار و امیده. 12 سال بود که قدرت در اختیار اصولگرایان بود، هنوزم هست البته، ولی این گروه از میدون در نرفتن. با صبر و تحمل و برنامه ریزی و به خصوص اخلاق یه دفاع معقولی در واقع با همه این سختی داره. این یه درس مهمه که اگر آدم زمان رو استفاده بکنه، با زمان کار بکنه، موفق میشه. درس دوم به نظر من شناخت قواعد جامعه مدنیه و تمرین در واقع دموکراسی. اینی که اینا تونستن آرایش نیروها رو در نظر بگیرن، تا آقای متحری که مال اون طرفه تو جدول خودشون گذاشتن یا تو خیلی از شهرستان، این نکته مهمیه. مسئله بعد استفاده از ابزار اطلاع رسانیه، نقش تلگرام و نمیدونم سیستمای دیگه خیلی موثر بوده. با اینکه تمام راه ها رو بسته بودن که کسی فعالیتی تبلیغ نکنه، جوونا تونستن با ابزار مدرن خبررسانی بکنن. مسئله بعد اینه که درس چهارم، تو سیاست هیچ گروهی رو نمیشه حذف کرد. نشون داده شد که آقای هاشمی که اون مثلا بلاها سرش رفت، در یه شرایط دیگه یه جور دیگه سر باز میزنه. شما اصلاح طلبان رو سرکوب کردین، رفتن بیرون. این بالاخره یه جریانه، یه فکره، یه اندیشه است، نمیشه حذف کرد. عراق وقتی شیعیان به قدرت رسیدن، اهل تسنن رو حذف کردن، این بلاها سرشون اومد. تا داعش اومد از کجا یارگیری کرد؟ همون ارتش آمده عراق، اهل تسنن پذیرفتن. مصر اخوان المسلمین به قدرت رسیدن، قبلی ها رو، رژیم قبلی رو پاکسازی کردن. در ظرف یک سال جنرال السیسی آمد اونا رو جارو کردن، چند هزار تاشون تو زندانن. میدان سیاست میدان ترکتازی نیست، باید این باور رو داشته باشیم. ایران آینده ای هم اگر خدا میدونه به نسل ما دیگه میرسه یا نه، اگر هم کسانی به قدرت رسیدن، مجبورن همه رو به بازی بگیرن، همه باید در مشارکت در سازندگی مملکت مشارکت بکنن. مطلب بعد به قول معروف میگن جبهه دشمن رو از درون قلعه باید فتح کرد. خود موسی، حضرت موسی در درون کاخ فرعون بود در اتحاد جماهیر شوروی. اول خروشچف آمد انتقاد از دوران استالین و لنین رو مطرح کرد که اونا که اعدام شدن خائن نبودن، اشتباه شد و داوری های بدی بود، تا گورباچوف دیگه آمد. مثلا اینکه خود گورباچوف ساخته شده حزب کمونیست بود، دست پرورده از دوران نوجوانیش بوده، از استعدادهای درخشانی بود که برای حزب بزرگ کنند. تا یلسین آمد که اون میخ تابوت هم کوبید بر اون سیستم. یعنی از درون این تحولات میشه اگه درست عمل بکنن مردم به اخلاق و با مقررات، این تحول اتفاق افتاد. با آخرش هم، آخرین مطلب هفتمین، اهمیت افکار عمومی و رأی مردمه. حاکمان ما اعتقادی به رأی مردم در درونشون ندارن، عرض کردن به صد زبانم گفتن، ولی مردم باید پاسداری بکنن از حق خودشون که در اصولا انتخابات جلوه میکنه. بنابراین این انتخابات نشون داد که میشه به رغم همه این سختگیری ها، مردم میتونن از این اسلحه رأی و نظری که دارن به جای خودش استفاده کنن. و زمانم روز به روز هی تسهیلات نشون دادن به اصطلاح این تمایلات رو بیشتر فراهم میکنه. فرصتی نیست این زمینه جایی بحث.
تشکر آقای بازرگان، ممنون از نظراتتون. فکر میکنم جالب بود، در وقتی که داشتیم یه مرور کلی برای بینندگان عزیز بود. تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. با امید دیدار شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.